بعدش که بیدار بار نیستی خود بین الطلوع چیکار میکنی؟
من خود بین الطلوع بیدار شده
بودم. خواب آلو خواب میشه بودش بعد سهر میخوای چیکار کنی؟
سهر بیدار بودم دیگه دیروز تو که یه چورت میزدم فکر کنم 49
یه کسی که میخواد درس بیاد خواجه نصیر هم داره، باید جسمش و روحش آماده باشه برای تعلیم. بعد جسم چجوری آماده باشه؟ میگه شب باید زود گرفتارش خوابیده باشه، استراحتشو کرده باشه، صبحانه رو وجبت الفطور رو خوب خورده باشه، بعد سنگین هم نباشه. این جسم آماده. بعد اونجا که میاد اتاقی که میاد گرم نباشه.
منم هر وقت سر دارم دو تا زن داشتم، میگه شما نمیگی اونجا کارا
رسید دیگه. من اونجا که میاد همش حواست پرت اون یکی زن بود آقا جان. حالا به این مسئله خودت باز نیده ما رفت داریم. ما صبح که داشتیم درستان چون سآل خودت بود دوست داشتم باشی، حالا دیگه نبود. حالا به هر حال نوایشو گوش کنیم، مباحثه کن. اون حرفایی هم که از بیرون نقل کردن از امام هاشم جواد رو نقل کردن اونا رو هم فکر کن، بعد سآل نشتی بپرس. خب سآل دیگه نیست؟ یه صلواتی فرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا رسید که مسلمین حمله کردن به یه بلادی، اون بلاد را گرفت از بلاد کفار. تکلیف زمینای اینا چی میشه؟ زمینایی که داشتن چی میشه؟ و ممکنه طرف کافر بوده بعد مسلمان شده مثل اون جا بود. خب این که معلومه دیگه مسلمان رو بگید روانه کشون کافر بوده مسلمان نشده کافر هنوز بوده ولی یدش بر اون زمین بابیه. خب این هم همچنان چیه؟ مالکه. ید آماره ملکیه ملکیتش محترم درسته؟ این هم دوری پس این توضیست که شما هر جا رو بگی در بریزی خونه مردم این کارا که رایشی ها میکنه بگن اینا قریبته، این حرفا نیست. اگر کسی بوده برو اصلا دیده شما رو هم نداره
حربی هم
باشه هر یا میرسه این بحثی میرسه یکی الان نه یک کافر رو داشته زندگیشو میکرده ها جان، همه که مشغول جنگ نیستن که، اون بلاد بوده داشته زندگیشو میکرده. شما حتی اون منطقه رو گرفتین اونم الان سر خونه زمین خودشه، این خونه زمین همچنان ملک اوست، مالک اوست، یاد داره درست شد؟ این هم دو آنجا فهمیدی؟
از اینه که میگم مفتوان بزن اینو که صاحب نداره
بسید درستید شد اونا عجله نه سریع نه بسید انواع اینم یکی حالت سوم خلاصه اینا مفتوان بزن نیست. حالت سوم طرف که کافری که بوده ملک داشته اون زمین هم داشته ولی اگه جنگ شده ملک کرده رفتی رفت. خب این دو حالت داره، یه وقت برمیگرده حالا یه خود آلوده میشه برمیگرده که اعراض عرفن سر نمی کنه یا خودش هم یه ورسش خودش مالک دیگه ورسش هم برگشت مالک. اما اگر این ول کنه بره به گونه ای که عرفن چی سر کنه اعراض سر کنه، خب همونطور که حیازت بگیم ممنکه اعراض منفک ملکیت ملکیت رو بکار میکنه چون اعراض کرده ملکیتش از این زمین از بین رفته. حالا از بین رفته من که کی میشه؟ امامی. یعنی امام نه شخص امام ها شخص حالا کن دعوا از اون خودم بخوری نه امام، یعنی از باب مساله مسلمین امام ولایت داره برای این زمین تصرف وارد به سلام. این هم چند بس؟ سه تا یکی دیگه مسلمون شده اصلا دو کافره ولی یدش هنوز باقیه.
این که دعایی کردن
ایواز سر نمیشه این دو قسمش کنیم که چهار
اما اونی که بهت میکنه اون میره با محرومه میشه و احراسته میکنه این از حالت بعدی طرف کافره خدمت شما را شد زمینی داشته احراس هم نکرده ولی مرد ورسه هم نداره ورسه هم نداره این چی میشه؟ مثلا مسلمان هم بمیره وارث داشته باشه امام فارس مولا علیه السلام. البته نمیگه شخصی ها، یعنی دوباره مثلا اون مزارع مسلمی عرض صلاحی مصرف کنه. مثلا بیت المال، بیت المال رو اینجوری. اینا نه علل ارواح. این چند تا چهار تا اگه تو تیپ کل پاش. آخر درس. این جناب زمینی داشته. این زمین هم خدمت شما عرض صلاح. ما با جنگ گرفتیم. این زمین مثلا خودش کفار بوده یا زمین رو خودش در اختیار کفار قرار داده آن جنگ و دعوا گرفتیم درست شد قریمته اونتا قریمت غیره مرغون که عراضی مفتار مثلا اینجوری حالا این قریمت غیر منمون حکمش چیز یه گونش رو قبلا گفتیم از شیخ که چی بود؟
مال
امام منفعتش مال مستدینه بعد اون موقع البته اونا هم میخواد منافع رو به دست بیارن میتونن با اسم امام برن تصرف بکنن امام میتونه خراج بگیره خراج بید زکات رو باید بزنه کنار اول زکات اینا میزنه خراج به زکات بعض از خیال میکنن مثلا تو کتاب هم میریمیسن مثلا بعد مثلا بعد چیزی حرف میزنن مثلا میگن مالیات در جمهوری اسلام خمس و زکات شرط میگن خمس و زکات جداست خراج جداست. نه تو روایت هم میخونید. میگه زکاتشو بذاره کنار و ترس یا همون خرابشو بپردازه. خمس زکات مقدارش مشخصه. جا با جا فهم نمیدید. شما مثلا چه میدونم آبی باشه خمسش اینقدر گندم دینی باشه اینقدر نمیدونم مثلا زکاتش. خمس هم مشخصه. شما مثلا ارباع مکاسب فلان یک پنجم شد. اما خراج مقدار مشخص نداره. حاکم شهر بر اساس مصالح تعیین میکنه میتونه یک دوم کنه میتونه یک سوم کنه میتونه یک چهارم کنه میتونه بگه اصلا همهش رو من بده فقط یه اجرتی به تو میدم مثلا ساعتی اینقدر به تو میدم برگشت کن به تو میتونه همه این کار رو انجام بده میتونه اصلا خراج نگیره بیا اینا یک سال خراج بده دو سال نمیخوام بده اختیارش دست خود حاکم شهر عدد معین داره حالا این قولی بود که قبلا شیخ بود ولی سه تا قول دیگه هم هست بعضی هم معتقدن که خدمت شما افسرد کسی که غنائم غیر منقول شد این غنائم غیر منقول اینو برای به تعبیر ترتیب خود کتاب بگم بهتر چی؟ یعنی چی؟
مثلا تمام اگر زمین مسلمان باشه مثلا میدم اون زمان که عراق روشن فتح میکردن عراق مسلمان نبوده حالا را جنگیدن و جنگیدن اسیر که شدن این فتح شد اسیر که شدن بعد میدونی مسلمان
هره خب درست بدا بده
خب اینجا تکلیف مسلمان
شده عراق صاحب روادی که الان شیخ میاره یکی سوال میکنه عراق کل زمینش مفتوح بدن همش با جنگ فتح بعد در اون زمان حاکمی که بوده حاکم جور بوده طاغوت بوده دیگه و من از دادن او اعتبار نداشته خراجش هم اعتبار نداشته از اون همین کار میکردن دار یعنی اون وقتی عراق رو گرفتن اون حکامی که بودن به اصطلاح همین کاری که پیغمبر در انجام داد انجام دادن یعنی میگفتن آقا مثلا اینو ما به شما میدیم یک دوم خراج بده اینو یک چهارم خراج بده اینو فلان بده همین کارو میکردن بوده خب خراج اونا اعتبار نداشته از اونا هم اعتبار نداشته لذا در اینجا اونا حق فروش نداشتن بوتا ما رواز نگاه میخوریم که اذن عام میده امام امام برای اینکه کار مردم راه میفته اذن عام میده به اهالی عراق که بتونن خرید و فروش کنن ولی اگر این اذن عام نبود لذا در مکه همین دعوا هست دیگه در زمین مکه که های زمین مکه رو میتونن بفروشن یا نه بعضی میگن زمین مکه رو نمیشه بفروشیم به خاطر اینکه ما اذن عام از امام نداریم بعضی هم میگن اذن عام داریم یعنی در عراق اذن عام قائل اگه اون اذن عام نبود چون اون حکام و کام جور بودن فایده نداشت
این جوار رو اینجا سوید طرف
از این طرف مسلمون شده که ممکنه اگه مسلمون باشه زمین مال خودشه.
یه لحظه اسر و عرج چه خدا عنوان ثانویه، الان ما در این عنوان چی صحبت میکنیم؟
اولیه.
بعد اگرم اسر و عرج پیش بیاد صرفا به اندازه حرج اجازه داده میشه، نه کامل. الان ما میخوایم بگیم همون تصرفی که شما تو ملک ایران میکنی اون آقا تو ژاپن میکنه، دیگری هم تو عراق میکنه، این با اسر و عرج درست نمیشه. خب دور نشید. پس چجوری شد؟ گفتید زمینایی که تحت ملکیت کافر در مسلمان چند جور؟ یکی اینکه کافر مسلمان شده، اینجا گفتید چی میشه؟ یکی کافر مسلمان نشده ولی یدش باقیه، اینجا چی؟ یکی اینکه زمین رها کرده با ورثه رفته، اینجا چی؟ اگه اعراض سر کنه الان مالک میشه؟ امام میشه، انفال میشه. یکی اینکه مرده و وارث نداره، یکی این که با زور رو بیرون کردید قهرن ولوطن، که این کل غنایم غیر منقوله، که اینجا گفتیم اقوال پیش میاد. درست. بعد گفتیم شیخ انصاری چی قاله؟ خب من تا کلش گفتم دیگه، البته زکات رو کنار بذاره، بعد طبق اذن امام تسک و خراج و اینا رو بده، بعد اونی که مود مصرف کنید. خب بعد حالا اگر کسی اومد توی زمین مفتوح انوطنی تصرفی کرد، توی عرض خراج اینا مفت خراجی تصرفی کرد، این بعدن حقی نسبت به اون زمین پیدا می کنن یا نمی‌کنن؟ چی باید شیخ جواب بده؟
نمی‌کنن.
حرف شیخ اینه ملکیتی نسبت به زمین پیدا نمی کنن، اما حق الاختصاص پیدا می کنن. البته مشروط به این که تصرفش در اون زمین به اذن حاکم بوده یا به اذن حاکم شهر بوده، ولی اون حق الاختصاص هم نمیاد. ببینید اون من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلم فهو احق به، اون جسته بودن یه قید لبی داره، این اذن به سبقت داشته باشه، نه این که همتون خودشو بندازه جلو. اما اگر اذن داشت و تصرف کرد حفظ بدم کنه. پس از نظر شیخ انصاری کسی که میاد در این اراضی که مالی رو به تصرف می کند و بعد مالک می شود، تصرف می کند و بعد آوارایی انجام می ده، منافع رو مالک میشه، نسبت به اصل زمین هم ملکیت پیدا نمی کنه ولی حق و اختصاص پیدا. این قول شیخه، درست شد؟ در مقابل یه قول هست که اصلا حق و اختصاص هم پیدا نمی کنه، که قول شیخه توسی در مبسوطه که اونجا می اشاره کرد، گفتم می رسید، میگه اصلا نسبت به زمین هیچی پیدا نمی کنه، این فقط منافع رو مالک میشه. این یه درسته؟ دو برا یه قول سومی هست که اصلا اصل زمین رو هم دیگه مالک میشه، این اصل زمین رو هم مالک میشه. بعد خود اینا دو جور میشه، یه میگن ملکیت میاد ملکیت الان عبد، یه میگن ملکیت میاد مادام این که اون قید باقی باشه. مثلا اگر امام نواس رو به این داد که آباد کنه، تا وقت اون آبادی هست ملکیتش هم هست، به معنی اینکه اون آبادی از بین رفت برای تغییر کاربری باشه، ملکیت اینم از بین شهید اسماعیل مسئله دیگه. اگر مثلا شما یک زمین مسئله محقق که اکینا عملی هم کرد، در همون زمان صفویه مثلا یک منطقه بود بیابون بود، چون در کجا بود در اطراف اصفهان بود، بعد یک کسی میاد قرضی دارم جاش یادم نیست، بعد یک کسی از همه دزل باش ها میاد اون زمین رو میگیره، حتی اون به زور میگیره، بعد میگن که به زور گرفته، میگه یه راه داره بیابون بود، اگر تو اینو آباد کردی مال خودت و الا باید برگردیم به ما خود جاکم شم کرد، بعد اون میره اینو آباد میکنه. این هم به عنوان یعنی که اینجا کاروان سرا بسازه، یا نمیدونم چی کار میخواسته، درخت بزنه، بعد این درخت میزنه آباد میشه و بعد چند وقت همه شده بره کاروان سرا بزنه به درمانش میشه، کاروان سرا بزنه یا برعکس گفته بودن کاروان سرا بزنه بعد آباد میکنه. بعد چی محمد کرکی بیادش میگه بیادش میگه یه من به تو عرض دادم با این ته تا زمانی که این بین رو داری مالکی، وقتی که اینو عرض کردی من که فرز ندارم در دیگه ملکه ایل از بی میره. این یه گروه هم یه گروه دیگه میگن نه وقتی آباد کرد دیگه مال خودشه دیگه، ولی بعد هم
در کاروان سرازت مال خودشه. مجموعا چهار قول توی این مسئله حدید بود. شیخ برای این قول خودش رو اثبات کنید که این شخص مالک زمین نمیشود، مالک چی میشه؟ منافع میشه. البته یه حق و اختصاصی بر این زمین پیدا میکنه، روایات متعددی میاره که الان روایاتشو تو من میخوانید. بعد به سراغ اقوال رو حق و اختصاص انتفاع برای فرد نیست. من فرد شما مثلا فرض رو که خونه ساخته شده آماده است، بعد مثلا سکنا داره، حالا یعنی مثلا پول اجاره داره، بعد شما عجیر اجاره میکنید یه ساکن میشه. اما حق و اختصاص یا انتفاع لازم نیست منفعت، انتفاع همین که دارش یه چهار دیواری کشیدی یعنی سکنا نداره دیگه. روی یه زمین بیابون روی چهار تا دیگه آجر میشن که این سکنا نداره، این رو میرزه نیکنید سخت نداره، فلان نداره. اما اینجا حق و اختصاص داره، منفعت بالاتر از انتفاع. توی حق و اختصاص انتفاع رضا اجاره نمیشه. مثلا شما به یه چهار دیواری داشت دیوار بهش اجاره بده نمیشه. بله شما اگر رفتی اینو آباد کردی بعد اجاره دادی به کسی دیگه اون میشه، اون منفعت داره. اما به صرف تحجیر نمیشه اجاره. اون تو چی
میشه؟
انتفاع بود. یه حق و اختصاص، حق و آجاب، حق و اختصاص چه انتفاع اجاره منفعت. اونی که مسلمان سال میشه اخوال اختصاص. حالا توی روایت این نکات ریستری هم هست که حالا به هر روایت که رسیدیم یکی یکی اینا رو ما رو خود روایت میگم. یک کتاب بدم من فرد مثل اجاره است، انتفاع مثل همون حق و تحجیره. شما یه چهار تا چیز که کشیدی دورش سنگ گذاشتی یه حق و اختصاصی پیدا میکنید، این یه انتفاعه. همین اختصاصی که به شما داره یه انتفاعه، ولی منفعت نیست، چون منفعت خود سکناست. این هنوز قابلیت سکنا پیدا نکرده. شما اجاره میتونی بدی، ولی میتونی مصالحه کنی، بگی آقا من از این حق و اختصاصم رفعیت میکنم در ازاش اینقدر مبلغ میخوام، اما اجارش باد. اما منفعت که شد یعنی سکنا که پیدا کرد اونجا، حالا قابلیت اجاره دادنم داره. و باید انتفاع پایین تر از منفعته. معلوم شد؟
باید اینجا که حق و اختصاص هم پیدا می کنیم مثلا خودمون علاوه بر اون این هم میتونه منفعتش رو ببره، خود باور مثلا استفاده کنه، باید این حق
میتونه اون اختصاصش هم مثلا پول بگیره مصالحه کنه، بگه آقا من از حاکم شهر این را گرفتم. البته به شرط حاکم شهر شخص رو شرط نکنه، یه وقت من به ایشون میدم که بره اینجا رو آباد کنه، شخص خودش هم باید آباد کنه، نه کسی دیگه، قید میذارم. اگه این باشه نمیتونه به کسی دیگه بده. اما اگر نه، من میگم هر کی اینجا رو آباد کرد مال خودش، بعد ایشون میره یه چهار دیواری میکشه خب، ولی هنوز آبادش نکرده، بعد شما میاد میگه آقا بفروش به من، من آبادش میکنم، درست؟ اینجا ایشون میتونه بگه من از اون حق و اختصاصم رفعیت میکنم در ازای اینقدر، اون حق و اختصاصم به شما میدم، شما میگیری میری آباد.
درست. اونجایی که میشه منفعت ببری چیزی میشه انتفاعشو بدن کسی دیگه،
هرچی که منفعت باشه انتفاع هم که قطعا هست، منفعت که بالاتره.
میدونم مثلا هم منفعتشو داره هم حق اختصاصشو داره،
میتونه
اصلا حق منفعتش خودش باید داره حق اختصاصشو بده.
نه دیگه این که عملی نیست که واجو
نمیشه.
این چجوری مثلا این تصور نمیشه، چطوری مثلا شما حق اختصاص دارید طبقه بالای خونه میخواید بدید، یعنی چیکار میخواید بکنید؟ ببین این جای معنا داره که شما یه اختصاصی داری ولی هنوز به مرحله منفعت نرسیده، ولی انتفاعتو واگذار میکنه. وقتی منفعت رو واگذار کنی خب انتفاع هم سرش رفته دیگه، دیگه چه تس
من هم منفعت رو میگه داری انتفاع رو داری.
خب چطوری مثلا میفهمی چی میگه سید آف؟ چون یه مثال بزن بیدم چجوری میشه آخه منفعت رو نگر دارم انتفاع رو بدم، یعنی چی آخه؟
پس چرا دو چیز دیگه؟ یه چیز دیگه
شیخ خدا اون وریش که هست، شما میتونی انتفاع رو داری منفعت نداری، میشه یا نه؟ خب دیگه پس دو تا دیگه، کسی که چهار دیواره میکشه انتفاع داره منفعت نداره، درست یا نه؟
خب پس انتفاع و منفعت دوتا.
ولی وقتی هر جا عادت باشه نمیشه یک شده دو یکی نگردش، هر جا صورت بره.
من نمیدونم تصور کنم، اگه شما میتونید تصور کنید برای من توضیح بدنم این چجوری ده. اجاره که دادی خب اقتصادش هم میره دیگه. خودی ولی شما طبقه بالا رو اجاره دادی به اون طرف، و شما حقی به طبقه بالا یا اونی که از شما اجاره کرده. خودی پس اقتصادش هم فعلا رفته.
این مدت رو با اون بابایی که من این ملکیت توی این بولیکه ملکیت نسبت بشته دارم برای حق اقتصاد
درست
توش دو تا ساختمون ساختم، اون ساختمون هم حق اقتصاد دارم دیگه
درده.
یکی شو این ساختمون هم منفعت دارم هم
اقتصاد دارم.
یکی از اونها رو چیکار کردم؟ اومدم اجاره دادم.
خب نسبت به اون خونه که اجاره دادی فعلا تا زمانی که اجاره است حق الاختصاص هم دیگه نداری، چون اون مستأجر بر شما اولاست. اما خب بقیه اون زمین خب حق الاختصاصش برای خودت دیگه. حالا اینه که شما میگید من دادم تصورش کنم، حالا اگه اجازه بگید میشه تصورش کنیم میشه بحث کنم. بخونیم اینا رو. ثم ما ملكه الكافر من الارض، اون زمینایی که کافر مالکه شما حمله کردی گرفتید مثلا، یا اما ان یسلم علیه طاعن، یا اصلا اون بابا مسلمون میشه بر اون ارض، اصلا دیگه کافر نیست مسلمون شد. خب فیبقا علی ملکه کسایر املاکه، این ملک خودش دیگه مسلمون. و اما ان لا یسلم علیه طاعن، یا اصلا مسلمون نمیشه، کافر بوده هنوز هم کافر باقی میمانه. و این بقی یده علیه کافرن، اگه یدش همچنان بر او باقی باشه، فهوه عیزن کسایر املاکی تحت یده. نه این دایشی ها چجور آدم هایم یک منطقه رو من تو چیز دیدم بیدیدم گرفته بودن توی همین اینترنت بودن. بعد اینا اومدن برن توی خونه ای، اون زنه گفت که اینجا من اجازه میدم قصب از حرام است. گفتم وقتی ما اینجا را گرفتیم همه اینجا را گرفتیم، اینم مال ماست. اون مفتیشون به این مفتیشون قرآن داشت بود مال ماست، ما باید به تو اجازه دیم اینجا بشینیم، نه اینکه تو ما اجازه دیم. به زور رفتن تو الان تو خونه این بی خود اینا درست نیست. اگر شما اجازه گرفتیم ولی اون اصلا کافر، حالا در واقع اینا کافرن، ولی میخوام بگم کبرای غزب درست نیست. اگر یدش برو باقی باشه و ایزن که سار املاکی تحت یده هنوزم ملک اوست دیگه، خودم چیم چیز کنیم. و اینر تفعت یدهو، یه وقت حالا عنوان ثانوی پیش میاد اون یه حرف دیگه است جداست. و اینر تفعت یدهو انها، اگر ید اون کافر از زمین مرتفع شده فعلا ید نده، خب این چند جوره؟ اما ان یکون بن جلاء المالکه انها، مالک کوچ کرده مالک از اون اراضی، و تخلیت آل المسلمین، یعنی اعراض کرده، یه وقت کوچ کنن جنگ دعوای رفته ولی مثلا آروم که شد بر میگرده، اینجا ملکیتش باقیه. اما اگر رفته که دیگه اعراض کرده، خب اعراض منفک ملکیت اونجا هست. مثال زدم مثلا شما یک کسی آشغال میذاره دم درش، یه ضبط صوت یه چیزی هم میذاره کنار آشغال، این اعراضه، کسی برداشت مال خودشه، درسته؟ حیازت مملک اعراض، این الان اعراض. یا اینکه اون اهل اون زمین مردن و وارثی هم ندارن، در هر دوتا، چه اون جایی که اعراض کرده چه اون جایی که الان وارث بگید نداره، ملک امام میشه و از انفالی میشه که لم یوجب علیها به خیل ولا رکاب، انفالی که بدون درگیری تصرف میشه. چطور انفال و بیتون ماله و طبق مسائل خرج کنم؟ مثال فرشی که دیروز بهتون گفتم این سعد ابن ابی وقاص اشتباه کرده، اونم همینجوری بود دیگه. اینا وقتی که رسیدن به ایوان مدائن نگفتن؟ برای ایوان مدائن که نجنگیدن، وقتی رسیدن به اون فرشی رسیدن که اینا یه دست دوخته بودن داخلن کف ایوان مدائن، این میشد انفالی که لم یوجب علی خلد و لارکا، نباید تصرف میکرد، اینو باید دادن به حاکم شهر. اونتا اینا رفتن میشه سعده آقاستن چیکار کنیم؟ تو چند متره اینقدر، چند نفره اینقدر تقسیم کرد، بریدن به هر تیکه، به هر نفر یه تیکه دادن. چی؟ یعنی تصرف نشده بر اونها با اسب و رکاب سواری، یعنی با جنگ نگرفتن، اینا انفال هم. ولو البته حالا اونا به عمر هم میدادن، باز طاغوت بود عمر، زمان عمر بود دیگه، اونم طاغوت بود، اونم بی خود بود، ولی علایان این کارشون خلاف بود.
علی
ظاهر هم بشه اصلا خودش خرابه دیگه، اونم میدادن طاغوت بود، خودش نمازن طاغوت خراب بود، ولی نشون اینا فقیه نبودن، نشون این سعد ابن ابی وقاص فقیه نبوده، ولی اون کار نکرد. و این رفعت یده عنها قهرن و هموطن، این میشه صورت چند هم؟ چجوری سه هم؟ یکی ببین کافر بوده مسلم شده، دوم کافر بوده یدش باقیه، سوم کافر بوده کوچ کرده، که دو جوره، یه وقت اعراض کرده و تخلیه است، یه وقت اعراض نکرده برمیگرده. بعد یکی هم مرده اهلش الان بیوارثه، این میشه بعدیش میشه چندومی؟ پنجومی یا ششومی. حالا گنجوش اون کدومش نبود؟ آره اون نگه، اون فقط با تخلیت ها رو گفت. و این رفعت یده انها قهرن و انوطن، این چی میشه؟ اینجا چهار قوله، نظر شیخ انصاری اینه، فهیه که سائر مالایون قلب در قنیمه، مثل سایر قنایم غیر منقول، یعنی که مثل سایر قنایم غیر منقول میشه چهار قول نیستا، این که با قنایم غیر منقول چه باید کرد چهار قوله. مثلا نخلی میگیری، اشجاری میگیری، بناهایی میبینی میگیری، خب اینا غیر منقول هم، تکلیف اینا چی میشه؟ اینا للمسلمین است کافه، همه شون اجماع، حتی اجماع میگه، بعد میگه سه قول معتقده، اون سه قول اطمینانش از بین نمیبره. حالا تو ادامه میگیم کافه اجماع علا ماحقه و غیر واحده، مثل شیخ طوسی در خلاف، شیخ طوسی که در مبسوط یک کتاب میگه دو تا قول از اون چهار قول رو میگه، خودش تو خلاف همین قول رو گفته و ادعای اجماع کرده، به همین خاطر که شیخ میگه اون اقوال مضر نیست. علامه در تذکره میگه و غیر اینها میگن و روایاتی که برای قول اومده مستفیض است که شروع میکنه گفتن که میخواد بگه اموال غنایم غیر منقول اینا میشن مال بیت المال، میشن مال امام یا حاکم شهر، بعد هر جور که اون اذن داد یا دستور داد همونجور باید چیکار بشه؟ تصرف بشه. روشن تا اینجا؟ حالا روایاتونه، روایت اول روایت علی برده است، این روایت آقا جون سندش درست نیست، میدید چرا؟ این علی برده معلوم نیست که، اصلا معلوم نیست که، یعنی میدونیم یک کسی بوده به نام علی، کنیش علی برده بوده، اما چیزی که توصیق ازش در بیاد یا تضعیف ازش در بیاد نداریم، بعد از رجالی که اصلا تصریح کردن به این که این مجهول است. مثلا به جهت جهالت علی برده سندش خرابه، منتها به هر حال شیخ اینو میخواد بیاره و هدفش هم اینه که میخواد نشون بده که خدمت شما عرض شود که این زمین مثل سایر زمین های خراجی ملک مسلمینه، بعد خراجشو به امام یا حاکم شهر میدن و میتونن درش کار کنن، تصرف کنن. حالا بخونید در روایت علی برده گفتن از سند مشکل داره، سوال میشه در این مشکلش هم خود علی برده است که مجهوله، خود علی برده مجهوله، سوال میشه در این روایت از بیع ارز خراجیه، امام پاسخ میده که چه کسی فروخته آن را، این کی رفته فروخته، مثلا اون خلیفه وقت بی خود کرده فروخته، این زمین زمین مسلمین است بلکه شخصی نیست. قلت و یبی و الذی به یده، اونی که دستش بوده رفته فروخته، یعنی زمین دست یه نفر بوده اون رفته فروخته. قال یسنع به خراج المسلمین مازا، با خراج مسلمین چه کارها که نمی کنند. بعد ادامه داد، البته میتونیم بگیم اشکالی نداره، اشک در حق هم منها و یحول حق المسلمین علیه، اون حق خودش رو بگیره، حقی که در ازای حق الاختصاصش میگیره ها، یعنی اون نفر اول در ازای حق الاختصاصش رفعیت کنه بره بیرون، بعد نفر دوم حق مسلمین رو از زمین بپردازه و لعله یکون اقوا علیها، شاید این نفر دومی که میگیره اقوا باشه بر اون اراضی خراجیه، ارزش بیشتر باشه برای اینکه این زمین رو حفظ کنه و گسترش بده و املا باشه، پرتر باشه برای پرداخت خراج مسلمین از اون زمین. ممکن نفر اولی که میگیره ارزه نداشته باشه، نتونه خراج اصلا از تو این زمین بگید در بیاره، نفر دوم بتونه در بیاره، و پس واگذار کردنش اشکالی نداره. البته اول حدیث یه عتاب داره، معلوم می شود که اصل مال مال مسلمینه، اصل مال را نمی توانند بگید واگذار کنند، اما از ادامهش معلوم میشه در ازای حق الاختصاص پول بگیرن و اون خراج مسلمین رو نفر دوم بده اشکالی نداره. روشنه؟ درست آقا جان؟ منتها خب اشکال چه که سندش گیر داره، یعنی ابی برده مجهوله، ولی اگر از این صرف نظر میکردیم درست بود. روایت بعدی مرسله حماده که قبلا شیخ بهش استناد کرد. مرسله حماده، مرسله حماد میخواد اینو بگی که قنائم دو بخشن. ببینید الان وسط بحثا یه نکاتی توی این حدیث هست، بوده جاهای دیگه هست یاد بگیریم. قنائم دو بخشن، مثلا این مال جهاد هستش، قنائم منقول، قنائم غیر. قنائم منقولی که از خود کفار حریم دست میاد، مال همون هاییست که گرفتن، فقط خمسشو باید بده. این هرچی بیارزه خمسشو بده،
مساوی یا حدیث درشو برداشت،
هرچی برداشت مون خودشه دیگه، منتها به شرطی که عنوان ثانوی پیدا نشه. مثلا اگر الان بریزن اونجا خودشون در جنگ چیز داره که این که میگن سید محمد مجاهد که قبلا گفتم چه بشه مجاهد دیگه، اون وقتی که اوائل که بود بگیر ببند داشتم پیشتری میکردم به سمت روسیه، بعد فتحعلی شاه که گفتم باید بیاید کمک کنی جنگ و فلان و اینا، اول نمید و بعد با حرم سرا شو اینا خوشون اومد، بعد خدمت شما هر شود که یه هنرنمایی کرد، هر من دسته ای از این مردم که مثلا جاکان یه شاهزاده رو گذاشت فرمانده شد، حالا این مردم مثلا به خاطر فتوای جهاد باشه دو دولت دیگه، یک از این شاهزاده رو گذاشت فرمانده شد، بعد اومد گفتش که قنایم باره که مال هر که بگیره درست. بعد این شاهزاده خب مناطق رو که اونجا بودن از داره میزان ارزشی قنایم با هم فرق میکرد، بعد خود این شاهزاده ها برای حمله میکرده، خود اینا حمله میکردن که مثلا قنایم اینجا رو که بیشتره من بردارم، اون دیگری میگه مثلا من بردارم، بعد جنگ اون ملت بدبخت مسلمان که به خاطر فتوای جهاد مثلا تکلیف شهر اومده بودن، دیدن دارن همدیگر رو میکشن برای اینکه اون شاهزاده عیاش مثلا بیشتر گیرش بیاد. و اینا باعث شد که یه سری برگشتن، یعنی وقتی دیدن اینجوریه اینا اومده دمان فتوای جهاد اومده دیگه، وقتی دیدن اینجوریه برگشتن، از این وقت نیروهای اینا کم شد، از اون وقت اون روس امپراتور روس رفت با عثمانی صلح کرد، بعد دستور داد اون نیروهایی که از تزار رفتن با عثمانی به جنگل حرکت کنن بیان مثلا جنگ جنوب با ایران، دست جمعی حمله کردن تا تبریز اومدن، خواستن دیگه تبریز رو بگیرن که اهدوم ترکمان چای نوشته شد. حالا خلاصه این که میگه مال قنایم مال خودشونه، عنوان ثانوی پیش نیاد، مثلا این الان اسر و حرج میشه، کشتن مؤمنین میشه، نمیشه که. باید در رأس قدرت فقیهی باشد قدرتمند که بتواند هر کی که خلاف میکنه جلوش دراد، گوششه بگیره ازش بیره. غیر از این باشه به هیچ وجه حکومت اسلامی پیش نمیاد. تشکیل ملت‌های در واقع سری تجربه تاریخی هم داره غیر از بحث فقهیش. این وقایعی که اتفاق افتاد، مثلا سید محمد مجاهدا قائل به ولایت امضاییه بود نظر علامه مجلسی، بودن فقیه نره در رأس حاکمیت، یه آدم مؤمنی متدینی پیدا کنن تو اینا که زور داره، بعد بگن ما حکومت تو را امضا می‌کنیم، و هر جا که خواست خلاف کنه بگن ما امضایمون رو از تو بر می‌داریم. این نظر علامه مجلسی بود. مورستانی
هم بود.
این ممکنه، ولی امام بحث ولایت فقیهش رو دهه 40 گفته و در و دهه 30 کتاب البیعش رو گفته و در همون موقع همین حرف زده که باید فقیه در رأس باشه. بنابراین ما از نظر علمی این حرف را نمیپذیریم، لااقل اینو میگیم که امام خمینی اندیشه فقهی خودش چنین چیزی نبوده که فقیه بیاد کنار امضای برخورد کنه، اندیشه خود امامی بوده که امام در رأس فقیه در رأس حاکمیت قرار بگیره. حالا این اندیشه رو میخواسته اجرا کنه یا نمیخواسته، اینا دو تحلیل ها، بعض معتقدن امام خیلی هوش باهوش بوده، از اول هم میخواستم اون فکر خودش پیش بره، اما مستقیم نمیگفته، صبر میکرده بستر سازیش بشه بعد اومده اون فکر رو اجرا کرد. بعضی میگن امام اصلا در اول فکر درست اندیشه فکرش این بوده، ولی فکر اجراش نه، اصلا فکر میکرد بشه روال وقایع جور پیش رفته که بوده میشه. حالا هرچی بوده مسلمن امام دیگه، میخوام اینو بگم، این که جامعه شناسا بیشتر میگن مثل دکتر توسلی و اینا میگن تو کتاباشون که در حقیقت اینا چیزاییست که به صورت خلق و ساعه ایجاد شده. مثلا میگن که اینا اول خدمت شما هر صورت نمیخواستن خودشون در رأس حاکمیت باشن، همون صفویه رو میخواستن، بعد شرایط جوری پیش رفتن خودشون هم میتونن حاکم بشن، میتونن خودمون حاکم، بعد یه نظریه درست کردن به نام ولایت فقیه. اینطوری میگه آخرشون این نظریه درست کردن به نام ولایت فقیه که به مردم اینو مشروع کنن. بعد دوباره نظرشون این بود که مرجع تقلید رأس باشه، بعد که یه جا رسید دیدن دیگه تو خودشون مرجع تقلید ندارن، اومدن گفتن مرجع تقلید نمیخوان، هر فقیه میتونه بشه. بعد برای اینکه توی مؤمنین مثلا اینو جا بندازن توی مسجدی ها و متدینین، یه نظریه درست کردن به نام تفکیک ولایت از مرجعیت. این حرفا درست نیست، چون از نظر علمی اینا قبل از این جریانات بگید وجود داشته، بحث علمیش هم بوده، اونا هم که اهلش بودن میدونستن. بله خب عموم خبر نداشتن، خیلی از آخوندان هم نمیدونستن، ولی اونایی که کارهای فقهی میکردن اینا رو خبر داشتن و خود امام قبلا نظرش همین بوده دیگه. خب بگذاریم برگردیم اصل بحث. اینو می‌خواستم بگم، مرسله حماد بگم، مرسله حماد می‌خواد بگه فرق است بین غنایم منقول و غیر منقول. غنایم منقول مال همونایی است که گرفتن تا با حفظ اون عناوین خودش دیگه، ولی غنایم غیر منقول مال اون افراد نیست، مال اون اشخاص نیست، اون ماهوی العسکر که قابل نقل این مال افراد. غنایم غیر منقول مال مسلمین، مال بیت المال، اختیارش دست حاکم شرع، او تعیین میکنه، او میتونه مقدار رو به عنوان حراج تعیین، خراج تعیین کنه، خراج از مقدار معین بگید نداره، هر چی که بخواد میتونه بذاره. این تعیین خراج بر اساس مصالح متعی. نکته ای که میگه قبل از این که طرف بیاد مشغول بشه، امام باید اینا رو بگید معین بکنه که اون طرف بشه فکراشو بکنه، بگه آقا مثلا من دو سوم اینو خراج میخوام، یک دوم خراج میخوام. اگه طرف دید میارزه و میتونه، بسم الله، دید نمیارزه و نمیتونه، نیاد جلو. نه اینکه اول طرف بیاد بعد ما خراج تعیین کنیم. درست شد؟ اون از اول هم اجاره یک ساله بوده. شما زمان امیرالمومنین رو که نگاه کنید، امام یک ساله زمین ها رو واگذار میکرد، بعد احیا هم نبود، زمین بود، زمین کشاورزی بود. خب زمین کشاورزی بود، بعد یک ساله میداد به اونی که میرفت کشاورزی میکرد، اینقدر خراج، خراج زکات رو جدا میکردن، خراج رو میدادن، بعد دوباره، بعد سه سال هم بیشتر نبود این قصه، یعنی از دلیل خلاص سه سال، یعنی تو سه سال این روند بود، بعد اعلام میکرد که ما سال آینده اینقدر خراج میخوام. درست شد؟ بعد این رو اعلام میکرد، اگر میخواستن میومدن دوباره قرارداد میبستن، به قول امروزی قرارداد اجرا دادن محضر بنویسن، این یه چیز مکتوبی بود مهر میزدن. بعد حتی اونا هم که مرزا بودن ادامه میدادن، مناشی بود که پذیرفتن، میتونستن هم واگذار کنن، این شکلی بوده و اونم زمین های کشاورزی بودن، بوده باغ هم بوده، البته باغ هم بوده، نه اینایی که احیا میکنه طرف. درست شد؟ فهمید چی شد؟ الان روایت چون بخونید و در مرسله حماد که خیلی هم طولانی است داره، لیس لمن قاتل شیء من الارضین و ما غلبوا علیه الا ما حوی العسکر، برعکس چیزی که این داعشی میگه، برای اونی که مقاتله کرده جنگیده چیزی از خود زمین، این غیر منقول ها، و اون چیزی که غلبه پیدا کردن با زور گرفتن نیست مگر به همون مقداری که حوی العسکر در دستان لشکری ها، عسکر لشکری، لشکری نظامی، خب در دستان اونا قرار میگیره، یعنی اموال چی؟ منقوله که دست قرار میگیره دیگه، منقوله میتونی بگید دست دیگه، دیگه زمین رو نمیگید دست، فقط منقول باره اونوست. پس غیر منقولا چی میشه؟ الانقا ولی ارزالتی اخذت به خیل و رکاب، اون زمینی که با اسب تاختن و رکاب سواری بهش رسیدن، این زمین موقوفت و این زمین رها موقوفت و متروکه رها میشه. در یدکی من یعمرها و یحییها و یقوم علیها، اونی که این رو آباد کنه، احیا کنه و بر اون زمین بیسته. حالا چطوری؟ همینطوری نه، الان ما صالح هم الوالی، به اون صورتی که با والی مصالحه کرده، الان قدر طاقت ابن الخراج به اندازه که قدرت دارد من بیان اون ماصالح هم، اون ماصالح هم چی میشه؟ خراج میشه. این ماصالح هم زکات نیست، ماصالح هم خمس نیست، ماصالح هم خراج. درست شد؟ این که بعضا میگن ما مالیات میدیم خمس برای چی میدیم، اینا یا نادانند یا خودشون به نادانی زدن، اون جداست، این جداست. حالا خراج مثل خمس و زکات عدد معین نداره، میتونه نصف باشه، میتونه ثلث باشه، میتونه ثلثین دو سوم باشه، به قدری که ما یکون له صالحا، اون چیزی که حاکم شرع صلاح ببینه اون مقدار رو میزنه. درست شد؟ ولا یذر رو بهم الان و ذری هم به اونها نمیزنه که مثلا بخواد مصالحه کنن، اشکال نداره. الا انقال، تا اینکه امام میگه فیوخذ ما بقی بعد العشر، مثلا یه یک دهم رو میذاره کنار، بعد اون مثلا یک دهم زکات بده دیگه، اون رو میذاره کنار، بعد ما بقی رو برمیداره، بعد یوغستم کی این عشر رو فهمید اینجا چی شد؟ این عشر که دفعه مثلا چی بود؟ زکات بود دیگه، زمین دی یک دهم، آبی یک بیستمه. این چون دین بوده دیگه، ایشون مرسله هم باده نه بزرگ بوده، تیکه دیگه کرده، این دیگه آورده و این دیگه. این چون زمین دین بوده، یک دهم زکاتش میشده. ازا میگه فیوخذ ما بقی بعد العش، اون یک دهم زکات رو بذارن کنار، بعد اون ما بقی رو بگیرن، بعد یوغستم اون ما بقی بین والی و بین شرکای والی که عمال الارض و اکرت الارض بوده، چون والی که خودش تنها که نیست، یک عمالی داره، اکره ای داره، اکره اینه کسایی که براش کار میکنن، مثلا الان میشه بگی کارمندان، مثلا اکره ای که داره، عمالی که داره. فیدفع الیهم انصباهم علا قدر ما صالحهم الیه، پرداخت میکنه به اونها اون سهمشون رو به همون مقداری که همه اینا با هم مصالحه کردن، یعنی هم به والی میدن به مقدار مصالحه، والی به اون سربازان و اکره و عشرش میده به مقدار مصالحه، تمام اینا بر اساس قراردادهایی که بین هم دادن انجام میشه. و یأخذ الباقی، باقی رو میگیره. حالا باقی رو که حاکم گرفت میذاره تو جیب خودش؟ نه آقا جون، تو جیب خودش نمیذاره. اینا روادیست که تو اون بحث ما جای استناد داره، تو بحث که شما گفتید، بلکه باقی رو نگاه میکنه بر اساس مصالح مسلمین دین خدا هزینه میکنه. فیکون ذلک ارزاق اعوانه فی دین الله، تو جیب خود حاکم نمیره، حاکم اینو رزق میکنه برای اعوان خودش در دین خدا. یعنی مثلا فرض کنید کسانی که اینها کمک میکنن دین الهی گسترش پیدا کنه، به اینا هزینه میکنه. و فی مصلحت ما جنوبه، در مصلحت اون که نیابت از اونها داره هزینه میکنه. بل بیان ما جنوبه، یعنی مصلحت کی رو باید بگیره؟ من تقویت اسلام، نه جیب شخصی خودش، برای تقویت اسلام هزینه میکنه، تقویت دین هزینه میکنه، در وجوه جهاد و غیر جهاد از مصالح عامه. و لیس لنفسه، یعنی لنفس کی؟ والی. من ذلک قلیل ولا کسی، شخص والی از این هیچ بهره ای نمیبره، نه کم و نه زیاد. حقوق هم الان بذار بهت بگم، حقوق بر اساس قرارداد مصالحه تعمیل میشه، بعد خود حاکم شهر با چی قرارداد مصالحه ببنده؟ خدایی میشه که الان با خودش قرارداد بگیره. لذا اینجا گوش بگی اینجا میگن خود شخص حاکم شهر، خود شخص حاکم شهر به اون مقداری که متعارف است برای امثال او در اون محیط میتونه برداشت کنه. حالا چی شد؟ فردا مرجع تقلید شدی، خب برای دیگران تو وجوهات تعیین میکنی، میگه مثلا این کارو بکنی اینقدر بهتون میدم، مصالحه میکنی دیگه. یا ولی فرقش خودت چقدر برداری؟ تو میتونی بگی آقا انسانی که مثل من کار میکنه توی محیط جامعه الان چقدر حقوق میگیره؟ عرفی چی؟ فرض اینه که حاکم شهر آدم با تقوایست، عاده نیست، هم در رقمانی که نیست. بقیه بر اساس قرارداد مصالحه میان سر کار. اون که قرارداده گفت من بیشتر میخوام، خب نمیدیم، برو بکار. اگر هم به همین راضی بود باید کاری هم که بهش گفتیم انجام بدیم، زوری که نیست. من حاکم شهر میخوام بگم اون آقا کی بود من همین قضیه حقوقا بانک کجا بود؟ گفته بود که من کاری که برای کشور میکنم بیش از این میارزه. خب مرد نادان، تو زوری که نبوده، مصالحه است. گفتم تو بر اساس این نظام قانونی میتونی بیای سر کار، این کارم باید بکنی، درسته؟ تو اگر کارت بیش از این میارزه، خب قرارداد نباید قبول میکردی، درسته یا نه؟ نباید قبول میکردی، گفتی آقا من کارم بیشتر از این میارزه، ولی قبول میکنی، خب طبق قرارداد عمل کنی. قانون مصالحه همینه. حالا البته این تو جامعه ما اصلا از خارج شده، به کارگره میگه آقا من این کارم اینقدر مثلا 20 تومن، میگه باشه، بعد که تموم میشه میگه من اینقدر کار کردم، اینقدر عرق ریختم، یه چیزی بذار روش، بعد از این 20 تومن من در ازای این کار گفتم، درسته؟ تا همین کار انجام بده دیگه، این خلاف ماهیت قرار داده. ولی علایان این به مقدار، حالا سوال این بود شخص حاکم شهر چی میشه؟ گفتن شخص حاکم شهر که با کسی نمیتونه بره قرارداد ببنده، خودشه. این باید نگاه کنه ببینید در اون زمان و مکانی که هست متعارف چقدر بگید میگیرن، بعد همون مقدار همون مقدار حق داره برداره. ولی عملا واقعیت اینه که کسانی که حاکم شهر میشن در طول تاریخ تشیع همون رو هم نمیگرفتن، یعنی احتیاط میکردن به قدر اضطرار برمیداشتن. یه نمونه نقل کنم، مرحوم اینو کی بود نقل کرد خودش رو معروف شد، نه این آقای فلسفی، آقای فلسفی میگه وقتم میشه آست احمد خونساری، آقای اشتباه نکنم کنم فلسفی آست احمد خونساری، بعد گفت که شنیدن که چیزو حدائق رو چاپ کردن. شما این دفعه که حالا آقای فلسفی یک کس دیگه نیست، قوم شما زیاد میری برو ببین حدائق رو چاپ کردن یا نه. من شنیدم کتاب خوبی خودم میخوام. ایشون هم میگه رفتم دیدم چاپ کردن. دفعه بعد که میشه آستان من تهران سر میزنم گفتم آقا حدائق رو چاپ کردن قیمتش اینقده. گفت چقدر؟ گفتم اینقدر. گفت خب باشه هیچ. دفعه بعد که رفتم قوم گفتم شاید ایشون حدائق رو میخواد بخره، مثلا میخواسته بخره دیگه، کار داشت بوده خوب و خیلی تعریف کرده، یادش رفته بهم بگه. یه نسخه حدائق خریدم بردم، بعد اونجا که رفتم دیگه همراه هم بود ولی به آسمان بگفتم، گفتم که آقا حدائق چند نسخه میخواد براتون بگیرم، که من میخواستم بگم که یعنی بعد من یه نسخه خریدم همونجا بیارم بروش. آسمان گفتم که آقا گرانه، گفتن اینقدر، منم فعلا اینقدر ندارم، حالا تو کتاب خوده فلانجا هست مدرسه، هر وقت که کار دارم میرم اونجا نگاه میکنم. بعد دیگه بهش گفتم که آقا این همه وجوهات دست شما از خود دیگه، این کتاب با اون که چیزی نیست. این رو ببینید چی گفته، گفته اون من به اندازه شهریه طلبه جامع المقدمات خان شهریه برمیدارم، یعنی همونی که اون نه پایین ترین درجه میگیره همون برمیدارم، بیشتر از اون بر نمیدارم مگر در جایی به حد قصر و حرج کشیده میشه. مثلا میان خونم، خب بعد نمیتونم اینا بیرون کنم که بگم بیرون، آخر مرجع تقلید عنوان ساده میدارم، بعد به اندازه همون قضا بر میدارم، ولی بیشتر بر نمیدارم. و اینم حد اضطرار نیست که مثلا من حداقل نداشته باشم به قصر و حرج میفتم، لذا بر نمیدارم. بعد میگه دیگه روم نشو بگم که من یه حدائق این طرف میگید باشه خریدن برای شما، بعدم مجانی هم نمیخواستم هدیه کنم، این البته من میگم نگفته دیگه، بعدم میتونست هدیه کنه. بعد برگشتم رفتم اونجا و با اون فروشنده پس بدم، اونم نمیگرفت. بعد جمع آسترمان رو که گفتم دیگه پس گرفت پولش رو، این آقا هم تعریف کرد. حالا اینجور بوده، یا آقای خامنه‌ای از چیز استفاده نمی کنه، از استفاده نمی کنه. اما همینطور از نه نه از این آره از حقوق استفاده نمی کنه. خاله عجیب قریبه او هم که طلبه بوده خدمت شما عرض شد که یه مقطعی که حواله شده ولی از اون موقعی که دیگه منبری میشه و خدمت شما عرض شد یه هدایا و اینا بقول شما بالا میره، ماهی که پول داشته شهری نمیگرفته. عجیبه. فقط وقتی که قرضا بالا بوده میگه برمیش. یا علامه طباطبایی هم اینو داره که میگه از اون موقعی که کتاب میگه که اوائلش اینو همسرش میگه، میگه اوائل که ما زمین داشتیم تبریز از پولای زمین زندگی میکرد شهریه نمیگره، بعد که زمین ها رو اونجا بالا کشیدن و نمیدادن پولش و فلان و اینا، بعد کتاب ها شروع کرد چاپ شدن، از پول کتاب هایی که چاپ میشد میگره، باز شهریه نمیگره. بعد که بهش میگفتیم میگفته من نمیخوام بیش از این مدیون امام زمان باشم. اینا عجب خریم دارم ما میگیریم نه آخه اینا یه عوارضی هم داره. حالا ببین شما الان اینا درسته ولی یه عوارضی داره. مثلا بچه ها علامه طباطبایی هیچکدوم آخوند نشد، هیچکدومشون روحانی نشد. یکیشون میگه که من طلبه شدم، بعد خواهرم اینا همه اعتراض میکردن که نرو سخت و اینا، بعد من میشه خودم فکر کردم میخوام طلبه خوب بشم، بعد مثل بابام بشم، منم تحمل این چیزها رو ندارم، اومدم بیرون. یا یه کسی دیگه بود استان سیوطی ما بود عراق، حالا خیلی معروف نیستن، آقا حجت بود، خیلی معبد شریفی بود. بعد ایشون به ما درس میداد، خدمت شما عرض شد که از وجوهات شهری استفاده نمیکرد ولی حق و تدریسی که مدرسه میدادن با همون زندگی میکرد. مسجد هم که میرفت پول نمیگرفت. بعد روزه و اینا هم که دعوتش میکرد صدایی هم که نداشه، بعد که مثلا پول اونجا یه وقتی مثلا روزه خونگی میرفت و اینا، بعد پولش هم میگفت مثلا صرف حسینی و کار ما به امام حسین برم ببینیم. خب مثلا اینجوری بود دیگه، با خونش هم خودش با کارگری ساخته بود خونه خودش. بعد اینو من نمیدونستم که دیده. حالا ببینید ما قبلا مدرسه نمونه که بودیم یه آقایی بود هم کلاس ما بود، بعد از بچه‌ها که سوال می‌کردن مثلا پدر چه کار هستن، که زیر سوال نکردن. این دفعه پدر مثلا میگه بابای من پلیسه. ما از اون موقع بود که این مشکل داره، آخه اصلا که زیاده نبرید بابای تو چه کار هست. مثلا حالا مگه پلیس مثلا چی خواد پوز بده؟ یعنی مثلا باباش فرض کن مثلا تاجر صادرات واردات بود، وزیر بود، مثلا پوز بده. میگه بابای من پلیس. بعد ها که ما بزرگ شدیم و طلبه شدیم و درس این سیده که گفتم رفتیم، یه روز به من گفتش که آره پسرم از شما تعریف کرد، گفته ماما هم کلاس بود و مدرسه نموده بود و خیلی از شما تعریف کرد. گفتم پسرت کیه؟ بعد مشخص و اینا فهمیدم همونه، همونه که سر کلاس میگه بابا پلیسه. من کلی یاد نمیارم بابا پلیسه. باباش استاد حوزه بود دیگه، استاد ما بود. من گفتم بابا پلیسه. بعد میگفتش که آره از اون موقع که سرجا حالا بعد یه روز من گفتم بیا با پسرم صحبت کنم چی شده؟ گفت من خیلی دارم باش صحبت میکنم بیاد طلعه بشه از دست ما، یکی طلعه بشه اینم زیر بار نمیره. اینو دیگه من نگفتم بهش که بابا جون اون موقعشم نمیخواست باباش روحانی باشه، میگه بابا پلیسه. بعد با پسر رفت شاگرد بازاری شد، یکی بازاری بود مرید بابای بود، بعد رفت شاگرد اون شد و حالا چیزی هم نشد، اما یه مغازه کوچولویی داره تو بازار وقته میبینم و این پول داره اونجا هم نشد. ولی اینم هست چون خود اون آدم این مسائل براش حل شده، میدونی اون الفقر و فخریه، ولی این بچه ها که واسه شون حل نشده. بعد این سختی ها که در زندگیشون پیش میان اون موقع اینا کاد الفقر و ان یکون کفرا میشن. این وره ماجرا هست، اون وره ماجرا هم هست. میدونیم که خیلی ولخرجی کنه در اون جهات تو بچه هاش، بچه هاش هم بعد عادت میکنن فردا میخوان همونجوری ولخرجی کنن، بعد تو اون مقامات و درجات هم که نیستن، بعد یه جور دیگه گندش دارن. اونه یه جور دیگه گندش. الان میخواستم اینو بگم که در عین این که این هست شما تو زندگی خودتون به اصلا اینا رو مواظب باشید. این ما رو به کجا کشوندی؟ الان گفت الان قدر ما ساله هم علی، اینا بر اساس مصالحه انجام میشه و لعنت سر نفس این منزال قلیل ولا کثیر. مثلا شما سوال که پرسید حالا برای خودش چی؟ برای خودش اینطور میگن، میگن چون مصالحه که براش معنا نداره، اون میتواند به حدی که متعارف است برداشت کنه بعد عرفی، حالا اولا عرفی هم بر نمیدن. اینم راجع مرسله هم بود. روشن شد؟ خب این روایت سومی خیلی مهمه. میدونید چرا؟ این برای ماها خیلی مهمه، چون اولی که علی برده مجهول بود، دومی هم مرسله است و ما اون رو قبول نداریم که حجت باشه، اما این سومی صحیح است. صحیح عبید الله حلبی است که از فهم سره است، هم از فقه های بزرگ بوده، فقیه قدری هم بوده، از فقه های قدر زورا مثل زوراره نیست، ولی از فقه های اصحابه، لذا این از نظر سند عالیه، واسه ما تو این بحثا خیلیه. بعد تو این روایت از زمین عراق سوال میشه که شما پرسیدی، از زمین عراق سوال میشه، امام میگه که این مال همه مسلمینه، انفال مال شخص نیست. بعد راوی سوال میکنه خب این دهقانایی که الان هستن خب معامله دارن میکنن الان زمین های عراقو، اینا که نمیدونه الان تکلیف اینا چی میشه. بعد امام میگه اصل زمین مال همه بوده، ولی که ما اجازه عام میدیم امام که اینایی که تو این زمین ها کار میکنن اینها رو برن تصرف کنن، منتها باید خراجش رو به خدمت شما عرض شود امام بدن و منافعش مال خودشونه، منافع زمین، و اون منافع رو میتونن معامله بکنن. این هم از نظر سند مهمه، عالیه، یعنی یه حرف نداره، شما سختگیرترین رجالی هم باشید دیگه صحیح هست، و هم از نظر دلالت اون قصه عراق هم اینجا حل میشه. روشنه؟
چون الان ما
بکنیم
زمین
بخریم
داخل عراق
باید استفاده کنیم، اصطحاب
نمیشه،
بله دیگه، مگر اینکه حاکم شهری که اونجا از سیستانی اذن بده. لذا فقه های نجف روی خیلی مقید بودن که میگودن تمام معاملاتی که شما میکنید حتما بعد از حاکم شهر برید اذن بگیرید. خود اون متدینین عراق هم به این پایبندن، حتی داره که مثلا در زمان آخون یه کسی هست اسمش رو با آخون خیلی بد بوده، بعد میره یه خونهی بخره در نجف، شنیدی؟ منبری بوده با آخون بد بوده، بعد میره یه خونهی بخره، همه چی تمام میشه، بعد که میان معامله کنن اون میگه بعد من هر چی معامله میکنم میبرم خونه معامله میکنم میبرم پیش آخون خراسانی، اون باید امضا کنه، میگه درست. اینم نه با آخون بد بوده، میخوایم بره پیش آخون، معامله خوبی هم کردیم و اینا، خدمت شما هر سبت نمیشه. ها این نکته، خونه خودشو میفروشه، اون خریدار بوده، خونه خودش پول نیاز داشته خونهشو میفروشه، اون خریدار بوده، بعدم اینا پولو میخواسته میگاد امضا کن، این میگه خب میبرم پیش دیگران، پیش هر کی که تو بگی من میبرم اجازهشو میگیرم واسه، میگه نه من مقلد آخوندم اجازه آخوند، از این اصرار و از اون انکار به اونم روش نمیشه بگه که آقا من با آخوند بدم تو اگه ببری جمع دشتم بیم. دیگه یه روز خود او پا میشه میبره پیش آخون، یعنی یه روز میاد میگه آقا پولو بهش میده و میگه خونه رو تعمیر کن، بعد میگه چی شد؟ میگه که آخون اجازه داد. تعجب بود آخون چطور اجازه داد؟ پرسید خونه رو برای کی میخوای بفروشی؟ آه نه ببخشید بازش نمیده، میگه که یه روز میاد میگه معامله فسخ، آه این میاد میگه معامله فسخ، اشتباه گفتم، میگه معامله فسخ، میگه چرا؟ میگه آخون اجازه نداد. این میگه آخون زهرش رو به ما ریخت، خلاصه تلافی کرده، من گفتم این در آنه. بعد یه نفر میفرسته آخون پیشه، میگه که بیا پیش ما، بیا پیش ما، و این فکر میکرده آخون میخواسته بگه دیدی حالتو گرفتم مثلا، نمیده، چند بار پشتر هم میفرسته و تا بالاخره یه روز میره، میگه ببینید چی میگه هی آدم میفرسته، میره و وقتی وارد میشه آخون پولی به اندازه پول اون خونه میده بهش، میگه این پولو بگیر، من پرسجو کردم مثلا خونتو میخوای بفروشی، پرسجو کردم ببینم این میخوای تبدیل به احسن کنی یا گرفتاری داری، فهمیدم گرفتاری داری میخوای بفروشی، این پول خونه رو بگیر برو گرفتاری رو رفع کن، برو سر خونت زندگی کن، با اینکه میدونسته این دشمنش ها. حالا خلاصه این که میخواستم اینو بگم که وقتی که میخواستم معامله کنه طرف میگه من تا مرجع دارم اجازه نده معامله نمی کنم، اینم بهش میگه خوبه، منتها من از کس دیگه واسه اجازه میگیرم، اونم زیر بار نمی رفته. این هست در صحیحه عبیدالله حلبی اخلاق هم یعنی اینا، اخلاق مردم داری یعنی همین کار اخلاق. این توی چیز اومده توی کتاب مفاخر اسلام زین زندگی نامه آخوند خراسانی چیز ببینید. قال از سوال ابو عبدالله عن السواد، سواد یعنی چی؟ زمین هایی که اینها رو با درخت قدیمی اینطور بوده، اطراف زمین ها یا اطراف شهرها درخت می‌کاشتن که اینها رو از دیگران جدا می‌کردن. مثل مثلا الان تو بیابونا بعضی درخت می‌زنن بعد چون از دور سیاه دیده میشه می‌گن سواد، سواد بلد، سواد زمین، چون که آباده. ما منزلتون قال هوت، به کل زمین های عراق هم میگن قال هوت جمیع المسلمین، این زمین ها مال کل مسلمین. لمن هوت یعام، چون اونایی که مسلمان هایی که الان هستن، و لمن ید خلوف الاسلام بعد الیام، چون اونایی که بعدا مسلمان میشن، و لمن لم یخلق بعدو، چون اونایی که هنوز اصلا خلق نشدن، این ملک عام به برای همه مسلمان. فقلنا، حلی میگه سوال کردم، انش کریه من دهاوین، دهاوین که دهقان ها. خب پس ما آیا میتونیم از دهقان ها بخریم؟ میگیم مال همه مسلمینه. فقال لا یسته، نمیتونی بخری الا ان تشکریه ها منهم، با این قید که الا ان تسیره ها للمسلمین، با این قید که این باز مال مسلمین باشه، نه اینکه این مال شخص تو باشه. فانشاء ولی الامر ان یاخذها اخذها، هر وقت ولی امر خواست این زمین را از تو بگیر بگیره بگیره، یعنی ملک شخصی نیست، این ملک برای منافع عمومی است، هر وقت خواست بگیره بگیره. فقلت و فان اخذها من، اگر گرفت چی؟ قال یرد علیه رأس و ماله و له ما اکل من غلتها بعد ما عمل، اون اصل مال، اصل زمین مال اون نیست، مال ولیست، اما ما اکل من غلط ها به ما عمل، اون منافعی که برده اون مال خودشه که از این میخواد استفاده بکنه که در این جور زمین ها شخص مالک زمین بگیم نمیشه، ولی مالک منافعش. نه، این روایت حق الاختصاص ثابت نمی کنه، منفعت رو ثابت کنه. ببین شیخ مالکیت منفعت رو قبول داشت، مالکی مصالحه به ازای حق الاختصاص رو هم قبول داشت. این روایت مالکیت منفعت رو میگه، عدم ملکیت زمین رو هم میگه. دو تا از سه تا ادعا شیخ رو اثبات کرد. اول گفت لایسته، نمیتونه بخره مگه با این قید که الان تو سیر آل المسلمین، وقتی الان تو سیر آل المسلمین شد در حقیقت مصالحه است، یعنی شما اصل مال نمال تو بود نمال من بود، من این پول رو در ازای اون منافعش دارم میدم. اینو فهم میفهم دیگه،
نمیشه بگیم اون پول رو در ازای اون حق و اختصاص میدید.
حالا اگه شما برداشت کنید باشه طوری دید، اگه این استثار رو میتونید بکنید طوری دید، اما این رو نشون میده که پول در ازای زمین نیست. روایت بخون، این روایت دیگه برس اول بس چند ساعت پنج دید بخونید. روایت بعدی روایت ابن شریحه، روایت ابن شریحه هم از امام صادقه، باز مثل همونه، میخواد بگه زمین خراجی بره که مسلمین است و باید خراجشو بدن. فقط یه نکته اینجا داره که اینو توضیح بدم. ببینید مسلمان ها مثل الان دیدید مؤمنین از خرید زمینی که موقوف است ولو اون حق الوقفشو پرداخت میکنن عوا دارن، دیدید که متدینین ترجیح میدن زمینی رو بخرن که این وقف نباشه، ولو اگر وقف باشه پول موقوفون علیهم رو هم بدن حلاله، درسته؟ ولی در این حال باز ترجیح میدن این کار نکنن، دار همه چون نمی خلن ارزون تره، اگر نمی خریدن که همون قیمت، چون دایش کمتره ارزون تره. این اون موقع هم بوده، اون موقع هم این زمین های خراجیه رو چون طرف خودش مالک اصل زمین بگید نیست، وقتی ممکنه یه سال بعد دو سال بعد وقتی قاردش همون موقع برگرم بگن اصل زمین رو بده، لذا میل نداشتن، مثل زمین های اهل جزیه میبوده. به همین خاطر میگه وقتی اینجور زمین ها رو کسی که گرفته میخواد معامله کنه، به اون طرف دیگه بگه که این زمین زمینه خراجی است، که من اگه طرف نخواست معامله نکنه، که الان من وسط هست برای زمین. اینم توی روایت هست و روایت ابن شرعی که میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به خریدن زمینی، قد فکره از اون خریدن زمین و قال انما ارض الخراج للمسلمین، این مال مسلمینه مثل زمین موقوفه طرفش نرو. فقالوا له فانه یشتری هر رجل و علیه خراجا، یه کسی میاد میخره میگه خراجش هم خودم میدم، مثل زمین موقوفه ای که میگه مال موقوفش خودم بگید میپردازم. فقال لا بعثه، اشکال نداره اگه اینجوری باشه اگه خراجشو بده، الا ان یستحیه من عیب ذلک، مگر از این عیب زمین خراجی باید حیا کرد، مثل اون زمین موقوفه که بهتر آدم طرفش نه. و روایت آخر بفرمایید، روایت اسماعیل بن فضل هاشمی است که راجع به این قصه است، کسی زمین خراجی رو میخره بعد اجاره میده به کسی دیگه، مثلا من گرفتم که خودم زمین رو اداره کنم دیگه، بعد یکی دیگه میگه آره بده من کشت میکنم، آیا این جایزه یا نه؟ امام قاعدتا چی باید بگه؟ میتونه به شرط که خراج رو نفر بعدی بده، که تو اون روایت ابرربی هم یه مضمونی داشتیم، باید چه مثلا نفر دوم بهتر بتونه این کارو کنه. در روایت اسماعیل بن فضل هاشمی هم اومده سألت عن الرجل اشترى ارضا من ارض الخراج قد فبنی بها، در اونجا بنایی میسازه، او لم یبن، بنا هم نمیکنه، غیر ان اناسا من اهل ذمه نزلوها، مردمی از اهل ذمه میان وارد اون زمین میشن، لهو ان یأخذ منهم اجرة البيوت اذا ادى جزية رؤوسه، آیا میتونه از اون اجرت بیوت رو بگیره؟ خود اون ذمی هم جزیه خودشون رو میدن دا، جزیه خودشون رو میدن، کافر حربی نیستن. قال یشارتهم، با اونا شرط بکنه که چی؟ خراج زمین رو بدن. فما اخذ بعد الشرط فهو حلال، اگه بعد از این اشتراط چیزی بگیره حلال. در خبر امر ربی هم هست لا تشتر من ارض سباد، ارض سباد کجاست؟
عراق.
شیئا الا من کانت له ذمه فانما هي فیء المسلمین، این فیء المسلمین است الی غیر ذلک. ظاهر همه این حدیث ها همان طور که میبینین است که بیع اینها جایز نیست، حتی تبعا للآثار المملوکه در اون زمین، بنابراین که جزئی از مبیع باشه که بخواد داخل در ملک مشتری بشه، نه منفعت رو نمیشه. نه مشتری میتواند مثل بایع باشه نسبت به مجرد اولویت، یعنی حق الاولویه دیگه داره، میتونه بگید بفروشین رو بخودم که تمام شه، و جایز نیست که مزاحمت ایجاد بکنه بر اون، میتونه بفروشه اگر تصرف و احداثش به اذن امام بوده یا به اجازه عام امام بوده، ولو او بشیه معلومه؟ اینا رو گفتیم دیگه. کما اذا کانت تصرف به تقبیل یا به قبول کردن سلطان جائر یا به اذن حاکم شرعی باشه، بنابر عموم ولایت اون حاکم شرع لعموم المسلمین و لنیابت اون حاکم شرع از امام، چون اونایی که ولایت مطلقه رو قبول ندارن اطلاق این اذن رو هم برای حاکم شرع قائل نیستن، لکن ظاهر تا اینجا نظر شیخ رو خوندیم، از اینجا شروع میکنه اقوال به گفتن. حالا میل با خودتون میخواید اقوال را بخوانیم میخواید نخوانیم؟ نخوانیم شاید بهتر رو بگیم اصلیش رو بریم سراغ بحث بعدی. چی؟ همین هست دیگه، دوباره با همین روایتی که خوندیم شروع میکنه اقوال، مثلا طرف کنه عین مالک بیاد میگه چطور میگی عین مالک میشه؟ الان توی این روایت گفت لا یسله الا ان تشتری سیران ملکن للمسلمین و امثاله. پس فردا میریم سراغ مسئله بعد. والحمد لله رب العالمین. امروز نسبت دیروز جلسه آخر سر حال تر بودیم، بگرم یه ساعت و نیمه بهتره.
کارمندا چی اینه که استخدام دولت
یا مصالحه میکنن با دولت؟ دولت یا شما بیا 30 سال برای من کار کن، این کار را انجام بده، این قدم پرداخته.
اجاره نیست؟
اجاره در ازای یه عمل خاصه، این 30 سال قرارداد بسته و در طول این 30 سال عملی که انجام بده متفاوته. بازه چی بگم؟ اجاره مثل پیمانکار.